سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الذي سمی في السماء بأحمد و في الأرضین بأبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا قسم ميديم عصمت و مظلوميت فاطمه زهرا سلام الله عليها، جمعه ای رو که بر ما گذشت آخرین جمعه بدون امام زمان ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما درباره شاخصه های جهاد تبیین صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، شرایط و محیط که در اون شرایط فاطمه زهرا سلام الله علیها تکلیف دانستند که قیام بکنند و تبیین و روشنگری کنند رو در حد فرصت جلسه توضیح دادیم. اونم فاطمه زهرایی که اگر کسی در اون روزگار و در اون سرزمین بهانه‌ای برای عدم ورود به عرصه جهاد تبیین داشت، فقط زهرای اطهر بود. یک زن بود، داغدار پیامبر بود، باردار بود، جوان بود، اما او همچین بهانه‌ای رو اصلا مشروع نمی دانست. تکلیف خودش رو این تشخیص داد که دقیقاً در مقابل تحریفی که جبهه باطل به جد مشغول شدن تبیین رو قرار بده. تبیین همیشه جواب میده، همیشه از اشتباهات بعضی از انسان‌های متوسط در جبهه حق اینه که خیال میکنن در مقابل جریان پرتمطراق و پیچیده و پرکثرت رسانه غرب، رسانه های ضعیف و بیان های کوتاه و در واقع ضعف امکانات ما جواب نمیده. همیشه تبیین اگر به جا و درست باشه جواب داده، همیشه تبیین جواب میده. صدیقه طاهره سلام الله علیها خودش عمل کرده تا در سیره عملیش همین ثبت بشه که هر جا دیدید در تاریخ تحریفی داره شروع میشه تبیین بکنید. اگر دیر به جنبید این تحریف نهادینه که بشه، خودتون در آینده و نسلهای بعدیتون قطعا خیر و شر میبینن و شر رو خیر، ارزش و ضد ارزش میبینن و ضد ارزش رو ارزش، و کم کم ذائقه جامعه و نسلهای بعدی کلن وارونه میشه و دیگه اونجا کار خیلی با مشقته. خیلی. چرا در مکتب نورانی اسلام امر به معروف و نهی از منکر با هیچ عبادتی قابل مقایسه نیست؟ امر به معروف یعنی خوبی داره غفلت میشه، تو دستور بده به عزیزی که غفلت کرده که این خوبی یادت نره، نمازت یادت نره. چه نهی از منکر یعنی این که زشتی میخواد در جامعه گسترش پیدا کنه، همون بد و امر نهی بکنید، جلوشو بگیرید، بیان کنید، درست میشه. خب امر به معروف و نهی از منکر چرا اینقدر در اسلام جایگاهش بیبدیله؟ بیبدیل در حالی که به ما از بچگی گفتن فروع دین ده تاست. اصلا کلمه فروع اگرچه در مصطلح تخصصی خیلی معنای درستی داره، در ذهن عموم مردم معنای تحقیر شده ایه. درسته؟ مثلا ما میگیم آقا اصلی و فرعی کن، یعنی چی؟ اون اصلی رو بچس، حالا فرعیه نبود به قول آقا مهم نیست، در حالی که اصلا این نیست. فروع دین به معنی این که مهم نیست نیست اصلا. اگر اینا نباشن اون اصول دین به ایش در دین میخوره. کسی بگه من خدا رو قبول دارم، صد استدلالم میتونم براش بکنم، ولی نماز رو نمیخونم، کار به حیا ندارم، اون شد مهم، این شد غیر مهم. بعد اشتباهاً یا حالا به هر دلیلی ما اینجوری فهم کردیم که خب یه اصول دین داریم که اون پنجتا یا ستاست، یه فروع دین هم داریم البته، نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و امر به معروف نهی از منکر، تولی تبری تاموش. در حالی که از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام در این کتاب مهجور نهج البلاغه هیچ کدوم از خوبی ها، هیچ کدوم از طاعات، حتی مجموعه خوبی ها و عبادت ها و احسان ها اصلا با امر به معروف و نهی از منکر قابل مقایسه نیستن. که حالا تازه بگی کدوم بهتره کدوم پایین‌تر، این عبارت حکمت 374 نهج البلاغه است. حضرت بعد اینکه انسان ها رو در مقابل امر به معروف و نهی از منکر به چهار دسته تقسیم میکنن، بعد میفرمایند همانا تمام کارهای نیکو، تمام کارهای نیکو که میفرمایند دیگه شما هر مصداقی میخوای جاش بذار، نماز شب، پیاده روی اربعین، برای امام حسین خیمه زدن، چه میدونم 3000 تا یتیم و پوشش دادن، هر چی خیر بخوای تصور کن دیگه، تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا. جهادم جدا ذکر میکنن، داره که جهادم یکی از کارهای نیکوست دیگه. وقتی فرمودی تمام کارهای نیکو، خب جهادم شامل میشه. نه، به قول اهل ادب ذکر خاص بعد از عام افاده تأکید میکنه، یعنی حتی جهاد در راه خدا به معنای جبهه رفتن و جنگ. تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مثل قطره آبی است که از دهان کسی که میخواد حرف بزنه یه تیکه پرت میشه گاهی در مقابل اقیانوس. امیرالمومنین علیه السلام میگه تو هر چی خوبی میخوای بریز رو هم، جهادت هم بذار روش، کل اینا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر هیچی نیستن. که نفتن فی بحر لجی، تو یه دریای اقیانوس رو تصور کن که یه کسی وایستده روبروش داره با یک حرف زنی، گاهی یه ریزه هایی از آب دهان پرت میشه، به یه دونش میگن نفسه، مثل عددیه در مقابل اقیانوس. ما دقیقا برعکس بفهمیم، حتی ایشون خیلی آدم خوبه ولی نهی از منکر رو ایشون اصلا احساساتش یه مقدار جریحه دار میشه تو این فضا واردی، ازت میگه نداره. چرا مهمه؟ چون اگر جبهه امر به معروف و نهی از منکر غنی باشه، اصلا جبهه باطل مجالی برای جولان پیدا نمی‌کنه. ما ایم که با دست خودمون به باطل اجازه میدیم تا خونه های ما اومده، چون امر به معروف و نهی از منکر فروع دینه. فروع دین هم به نظر ما چیزهای خیلی کم اهمیت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود رد الحجر من حیث جاء، سنگو از همون طرف که دشمن پرتاب کرده باید برگردونی. اگر او داره با ذهنها کار میکنه، تو هم باید با ذهنها کار کنی. او سیاه میکنه تو سفید میکنه، او تاریک میکنه تو روشن میکنه، او جهل پراکنده میکنه تو دانش باید پراکنده، روشنگری در مقابل تحریف تبیینه و تبیین قطعا جواب میده. حالا اگر ما غفلت کردیم از این تبیین و غفلت کردیم از امر به معروف و نهی از منکر چی میشه؟ خود مولا علی علیه السلام در آخرین لحظات عمر شریفش که دیگه بعد از این جملات تقریبا شهید شده، یه وصیت نامه داره در حالی که فرق مبارکش تا بین دو ابروش شکافته، که این وصیت نامه خدا رو شکر در نامه 47 نهج البلاغه آمده. تو اون حال بسیار نامناسب جسمانی حضرت گفته وصیت نامه دارن، آخرش اینه ولا تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، امر به معروف و نهی از منکر رو هرگز ترک نکنید. که مثلا چی میشه؟ فیولا علیکم شراركم، اگر این کارو کردید پسترین ها بر شما حاکم میشن، بلایی به سرتون میارن، مستعسل و بیچارتون میکنن. فتدعون فلا یستجاب لکم، هر چی در خونه خدا میرین زجه میزنی خدا محل بهتون نخواهد گذاشت. چرا؟ میگه خودتون کردید. کی؟ وقتی ترک امر به معروف نهی از منکر کردی، زائقه جامعه آروم آروم به منکر علاقمند میشه و از معروف منزجر. وقتی زائقه وارونه شد، حالا چه دستگاه حاکمیتی، چه نماینده مجلسی رو میپسنده؟ نماینده مجلسی که این شهوات رو راهشو بیشتر باز بکنه. و جلوی این معروف هایی رو که امروز تو جامعه اسمش منکر شده رو بگیره. کسی حق نداره دخالت تو کار کسی بکنه، کسی حق نداره کسی تذکر بده. آزادی ذائقه جامعه عوض میشه. اینه دیگه، بچه‌ای که از اول بد ذائقه غذاشو درست کردن، هیچ غذای مفیدی رو دیگه نمیخوره، فقط فست فود بخوره، فقط غذایی بخوره که خوشمزه است. یعنی منطق حیوانی هم دیگه نداره، چون حیوان هم میفهمه غذا اولین فلسفهش اینه که فایده داشته باشه. حالا اگر این غذای مفید خوشمزه باشه که دیگه نور و علی نور، اما اگر امر دائر شد بین اینکه غذای خوشمزه مضر بخورم یا غذای مفید بدمزه، حتما هر حیوانی میره غذای مفید بدمزه رو میخوره. اما امروز کاری با بشر کردن، رسما میدونه این غذا سرطانزای کبد چرب بیاره، به همه وجودش ضرر میزنه، ولی دوست داره. این چرا میگه خیلی خوشمزه است؟ ذائقه که عوض میشه همه چی عوض میشه. این ذائقه همونی که بهش امروز میگن سبک زندگی. چی باعث شد سبک زندگی عوض شد؟ ترک امر به معروف نهی از منکر. چی باعث شد حاکمان ظالم بر حکومت های اسلامی و جوامع اسلامی حاکم شدن؟ تغییر سبک زندگی توسط غرب. چیزی که امروز داریم میلیاردی خرج میکنیم که در موردش مطالعه کنیم، بعد این مطالعاتو چجوری تبدیل به آثار و محصولات فرهنگی کنیم، بعد این محصولات فرهنگی چجوری به خورد جوان بدیم. 15 قرن قبل فاطمه زهرا سلام الله علیها جلوش وایساده، میگه اگر الان جلوشو بگیرید میشه، اما اگر نگرفتید بعدا مصیبت ها. ذائقه که تغییر کرد، تو میگی آخه تو چرا اینو نمیخوری؟ میگه خب معلومه دیگه، چون خوشمزه نیست دیگه. هر چی ننه با این بچه حرف میزنه، چون منطقشون مخالف هم هست، اون نه اون حرف اینو میفهمه نه این حرفو. نسلی که جز لذت دیگه چیزی متوجه نمیشه و لذتش رو هم تنزل دادن به لذت پایین. خب در این شرایط امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کاری که با شما میکنه ترک امر به معروف و مبارزه با تحریف اینه که ذائقه جامعتون عوض بشه. ذائقه جامعتون که عوض شد، اشرار پسندیده میشوند در اون جامعه، حاکم میشن. حاکم که شدن، تفکر و سلیقه و خواست و مطامع خودشون پیش ببرن، به صغیر و کبیرتون رحم نمی کنن. انگشت ندامت که گزیدید، هر چی در خونه خدا زجه بزنید، هیچ اعتنایی به شما نخواهد کرد. فتدعون فلا یستجاب لکم. اون روز خیلی راحت میشد جلو این جریانو گرفت، امروز هم میشه ولی خیلی سخت، خیلی سخت. اون روز چجوری تونستن این کار رو پیش ببرن؟ عرض ما اینجا بود، تحریف. امشب میخوام برای اینکه یه مقداری تو حال و هوای اون روزگار قرار بگیریم و عرضی که دیشب داشتم یکم جدیتر بگیرید، که عرض کردم اصلا نمیشه باور کرد که این اتفاق سقیفه یه دفعه افتاد. یعنی امیرالمومنین و اینا مشغول بودن، داشتن پیامبر رو میشستن، یه دفعه یه دی حواسشون نبود، گفتن خب الان که پیامبر از دنیا رفته، جامعه که نمیتونه به رهبر بشه، رفتن یه جلسه گفتن خیلی خب شما مثلا رهبر باش. این نبوده، معلوم سالها به سر فکریش، به سر جریانی شد این جامعه ساختن. و خب حالا گیرم برداشتن به زور اصلا یه دفعه جا به جا کردن، چجوری میخوان توجیهش کنن تو جامعه؟ معلومه از قبل نرم افزارشو ساختن، از قبل فکرشو کردن که چجوری مردمو توجیه کنن برای این بدعتی که گذاشتن. این خطبه 210 نهج البلاغه است. در همون روزگار از امیرالمؤمنین علیه السلام یک کسی با تعجب پرسید آقا حدیث‌های جور با جور از پیغمبر دارن نقل می‌کنن. که اون دوره گذشته که نقل حدیث پیامبر منع کردن، حافظه ها رو پاک کردن، نسلی هم که خودش کنار پیامبر بوده، فرمایش رو مستقیم شنیده، دیگه کم کم منقرض شد و رفتن. حالا نسل جدیدی اومده که اسلامو بدون پیامبر اصلا به رسمیت نمیشناسه. ولی کدوم پیامبر؟ پیامبری که دستگاه‌های تولید حدیث جعلی دارن تعریفش میکنن، پیغمبری که اصلا با پیغمبر اصلی هیچ شباهتی نداره، ولی نسل نو که اینا رو خبر ندارن. چرا اعتماد میکنن؟ چون بزرگان دارن میگن، بزرگان اسلام. یه کسی دیگه زده بالا دیگه، قصهش اومده میگه آقا یه حدیثایی دارن از پیغمبر نقل میکنن، واقعا هر چی قال رسول الله میگن درسته؟ الان که 15 قرن، همون قرن اول، همون نیمه اول قرن اول، ربع اول قرن بعد پیامبر، حضرت بفهم نه اینجوری نیست که هرچی قال رسول الله میگن درست باشه. ببینید شخصی از احادیث بدعت آور و گوناگونی که در میان مردم رواج داشت، معلومه خیلی کار کرده، پرسید. امام علیه السلام فرمود احادیثی که در دست رس مردم قرار دارد در آن هم حق هست هم باطل، هم راست هم دروغ، اومدن ناسخ و منسوخ و چه. بعد این جملهش مورد نظر منه، فرمود در روزگار خود پیامبر آنقدر دروغ به آن حضرت نسبت داده شد که ایستاد و خطاب ایراد کرد و فرمود هر کس از روی عمد به من دروغ نسبت بدهد جایگاهش پر از آتش جهنم است. مگه گوش کردن؟ پیامبر زنده است، دارن حدیث جعل میکنن، نقل میکنن. این حدیث ها رو برای کی میخوان؟ برای روز مبادا که حالا باید یه اسلام پیری می رو تولید بکنن که در این حالی که امت خیال میکنن تا به نعل به نعل دارن پیروی پیامبر میکنن، در حقیقت دشمنی اصلی با اسلام به خودشون دارن. من و تو برادر عزیز قرنهاست متهمیم که پیرو سنت پیامبر نیستیم، اهل سنت نیستیم. ما متهمیم چون سنت پیامبر رو یه جوری تعریف کردن که تویی که دنبال سنت حقیقی پیامبری میشی مخالف اهل سنت. چه جوری اینقدر زود اثر کرد؟ معلومه اعتباری بی نظیر بی منتها و بی بدیل به اسم پیامبره. مگه هر کسی جرأت میکنه بر خلاف نظر پیامبر حرف بزن؟ یعنی چی دارم میگم؟ چه جوری تونستن مردم فریب بدن؟ قال رسول الله گفتن، نگفتن. البته پیامبر یه چیزایی گفته ولی از نظر فلسفی خیلی درست نیست. شیردونشو در میوردن، کسی جرأت میکرد بگه پیامبر چیز گفته ما قبول نداریم، میگفتن پیامبر گفته. یعنی پیامبر در نظر مسلمانان تا روز قیامت بزرگترین منبع اعتبار بخشی به هر چیزی است که به اسم دین بخوای ببری. یادتونه 68 که امام عزیز رحلت فرمودن، حضرت آقا بر سر قبر امام سخنرانی کردن، فرمودن این انقلاب بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست، این اسلام بی نام پیامبر در هیچ جای تاریخ اعتبار نداشت. درسته؟ لذا میگن پیامبر اسلام، اسلام ناب پیامبر. این حد از اعتبار رو دوستان قدر ندونستند ولی دشمنان خوب قدر دونستند. گفتن چه خوب از زبون رسول الله اسلامو تحریف بکنیم، کاری نداره که. این جایگاه تقدس رو ما دست بگیریم، اونی که دلمون خواست بجاش بذاریم. مثل چیزی که اون شب از کتاب منتسب به حضرت امام براتون گفتم، یه جوونه دو نسل سه نسل بعد از امام بخواد ببینه این رهبر بزرگ تاریخ غیبت چجوری جریان باطل تاریخ رو متحول کرد، دنبال الگو مدیریتیش میره این کتاب میخونه که نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سال 85 چاپ کرد. میگه دیگه امامه دیگه اینجوری. بعد میره میخونه میبینه عجب چیزایی نوشته، باورش میشه. این یکی یه کمی خیلی تعجب کرده، سوال کرده. حضرت گفته نه 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 حواست باشه، اینقدر زمان خود پیغمبر دروغ ساختن که پیامبر بلند شد گفت خدا ازتون نگذره، هر کی به من دروغ نسبت بده جایگاهش آتشه. بعد ببینید چی فرمود. فرمود افرادی که امروز از پیامبر حدیث نقل میکنن چهار دسته اند. اولیش کیا هستن؟ قاعدتا اهل بیت. نه، نخست منافق نفوذی. بیشترین قال رسول الله رو دارن نقل میکنن. اول منافقی که تظاهر به ایمان دارد و نقاب اسلام بر چهره دارد، نه از گناه این دروغ ها می ترسد و نه از آن دوری می جوید و از روی عمد به پیامبر دروغ نسبت میدن. خب چرا مردم می پذیرن؟ جایگاه داره بابا، این کاتب وحی پیامبر بوده، این صحابه پیامبر بوده، این یار غار پیامبر بوده، این چی بوده، این نسبت پیدا کردن با پیامبر. تو بچه بودی مدرسه می رفتی، یه روز معلم بچه‌ش هم میارد سر کلاس، برای بچه‌ش هم دوست داشتی بمیری، خوراکی براش بخری. چرا؟ چون منتسب به معلم بود. من احب شیئاً احب آثاره، کسی کسی رو دوست داشته باشه آثارش هم دوست داره. اینا زرنگی کردن از این قاعده روانشناختی و جهل جامعه استفاده، این گفتن صحابه پیامبر، یعنی کسی حرف نزنه در صحابه. اینا بابا پیغمبر بودن. ببینید چجوری باور میکنن؟ اگر مردم میدانستن که او منافق دروغگوست از او نمیپذیرفتن و گفتار او را تصدیق نمیکردن، اما با ناآگاهی، زیر این ناآگاهی تو ذهن شریفتون خط بکشید که نمیدونم این خطه چرا 14 قرن پاک نمیشه، اما با ناآگاهی مردم میگوین او از اصحاب پیامبر است، خودش رسول خدا را از نزدیک دیده و از خود رسول خدا حدیث شنیده و از او گرفته است، بعد حدیث دروغین او را قبول میکن. صحابه، این خانواده پیامبر بوده، اون داماد پیامبر بوده، این صحابه پیامبر بوده، این تو فلان سفر با پیامبر بوده، این جایگاه ها قشنگ تونسته بخشی از اعتبار پیامبر که تو ذهن مردم است به اشخاص دیگه هم سرایت بده. عنوان دارن، اینا جایگاه دارن. خب حالا اینایی که اعتبار دارن میتونن دستکاری بکنن در اون اسلام ناب و یه اسلام آلوده، اسلام انگلیسی، اسلام آمریکایی، اسلام منافقین، اسلام لیبرال ها رو به خورد جامعه بدن. بعد چی میشه؟ مردم در به خیال اینکه مسلمانن کافرند، به خیال اینکه دارن به سمت اهداف پیامبر میرن، دارن اهداف پیامبر یکی بعد از دیگه زیر پا میذارن، به خیال اینکه دارن آرمانهای اسلام پیامبر رو دنبال میکنن و براش جون میدن، مال میدن، دارن برای ضدیت با پیامبر حقیقی پول میدن، جون میدن. جهل، ناآگاهی. دشمن همیشه از این جهل خوب استفاده کرد. اون اعتبار پیامبر رو شناخت، ما نفهمیدیم که آقا مواظب باش، مقدس 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 میکنی، این مقدس کردن ها فرای دشمن دستاویز میشه. اینقدر نگو اسلام مقدس، نگو پیامبر مقدس، نگو قرآن مقدس. حالی قرآنی از کجا درآوردی؟ این تقدس سازی ها اگر دقیق نباشه برای دشمن بهترین فرصته. مردم امر مقدس رو بدونی که توش تأمل کنن میپرستن، دوستش دارن، میبوسنش، یه وقت دست یکی بیفته سری میگن نه یه کفاره بده، قرآن از دستش افتاد، اینقدر رو احترام میذارن. حالا تو میتونی از همین حد اکثر سو استفاده رو بکنی. صدیقه طاهره سلام الله علیها اینجا وایستاده، دقیقا رو نقطه که دشمن هر کاری میکنه نمیتونه پیش بره، آخر مجبور حذف فیزیکی کنه که حالا بحث دیگه ای. در تبدیل ارزش ها به ضد ارزش ها، یک بار در اون روزگار یه خیز بلند جبهه طاغوت برداشته، زمینش آماده شده در دوران حکومت معاویه دیگه رسما ضد ارزش‌های پیغمبر در جامعه مسلمانان ارزش شده. ولش کن، بذار اصلا مثال بزنیم. پیامبر چجوری زندگی میکرد؟ اصحابش چجوری زندگی میکردن؟ ساده زندگی میکرد، خیلی ساده. و ساده زیستی رو نه از سر ضعف و فقر، از سر عزت و وارستگی افتخار میدونستن که ما دو روز اومدیم توی این مسافرخونه دنیا چه خبری هم بند و بیل. مجاهدانه زندگی کردن رو عزیز میدونستن. امیرالمومنین در مورد یکی از صحابه پیامبر به اسم خباب ابن عرت رحمت الله علیه در این نهج البلاغه تعریف و تمجید میکنن، یرحم الله خباب ابن الارت. ایشون نوشتن یا چهارمین مسلمانه یا ششمه یا حد اکثر بیستمین نفره که در ته قربت پیامبر به پیامبر ایمان آورده، تا آخر عمرش یک لحظه کج نرفته از مسیر پیامبر اهل بیت، تا زمان حکومت مولا علی علیه السلام هم زنده بوده، با این همه سوابقی که در کنار پیامبر و تا زمان امیرالمومنین علیه السلام داشت، تا آخر عمرش مستأجر زندگی کرد، خونه نداشت. وقتی مرد بیرون کوفه بردن دفنش کردن تو بیابون، بعدن به برکت خباب ابن عرد قبرستان کوفه شکل گرفت، دیگران هم بردن اونجا دفن کردن. خب حضرت وقتی میخوان از این حزب اللهی تعریف کنن میفهمن یرحم الله خباب ابن العرت فلقد اسلم راغبا، از روی رغبت نه طمع اسلام آورد، و هاجر طائعا، با میل کامل اطاعت پیامبر کرد، هجرت کرد، هر چی داشت تو مکه رو رها کرد اومد تو مدینه بیچاره زندگی، و قنع بالکفاف، به مقدار حد اقل زندگی همیشه قناعت میکرد، دنبال آلاف و الوف نبود. اون روز ساده زیستی ارزش بود، دنیا را آباد میکردن ولی خودشون آخر درست میکردن برای خودشون. اما یه روزی رسید که رسماً بلیت بخریدن خودشونو برسونن شام، کاخ جدید معاویه که میخواد افتتاح بشه باش سلفی بگیرن. تجهی مانور تجملات را انداخت در جامعه و اینو ارزش قرار داد، ارزش. حالا اگر کسی ساده زندگی میکرد میگفتن یا ریاکاره یا خیلی بدبخت بی ارزه است. ارزش ها شد ضد ارزش ها. جاتون خالی. ما حدوداً 8 سالی در یکی از سیارات منظومه شمسی زندگی میکردیم، یه اوضاعی بود اونجا. آخر اون 8 سال رئیس بانک مرکزی دولتشون اومده بود کاندیدا شده بود برای ریاست جمهوری دوره بعد، با بی‌حیایی تمام وایساده و جلو چشم دوربینا میگفتش کسی که در این کشور 37 سال مسئولیت مهمی داشته ولی هنوز با پراید رفت و آمد میکنه، خب خیلی بی عرضه بوده. من بهترین ماشین رو سوار میشم، بهترین زندگی دارم، خدمتم میکنم. امیرالمؤمنین حاکم جامعه بود، چقدر نخلستان، چقدر قنات خودش آباد کرد. دیدن با لباس وصله دار داره میره، گفتن آقا چرا شما وصله دار میپوشی؟ فهمون چه اشکالی داره؟ مؤمن خاشع میشه، دیگران هم درس میگیرن، میگن اگه ما هم نداریم علی هم ساده زندگی میکنه. بعد گفت چقدر بی عرضه بوده، 37 سال تو این کشور حاکم بوده، با پراید رفت آمد میکرده. ارزش ها واسه ارزش ها کی جا به جا شد؟ وقتی یک کسی گفت برای پیشرفت این کشور مسئولین مانور تجمل را بندازه، ارزش ها جا به جا شد. اون روز فاطمه زهرا این روزا رو میدید، میگفت مردم یکم مقاومت کنید، نذارید پایه رو خراب کنن. پایه رو خراب کنن، گره رو که با دست میشد باز کرد دیگه با دندون نمیتونید باز کنید. شد آنچه که نباید میشد. از مصادیق تبیین فاطمه زهرا سلام الله علیها یکیش این بود، هی یاداوری میکرد آقا یادتون رفته قبل از انقلاب پیغمبرتون چه وضعی داشتید؟ از پوست حیوانات تغذیه میکردید، در بدترین شرایط زندگی میکردید، تحقیر شده بودید، برده امثال ابو سفیانا بودید. انقلاب پیغمبر شما را آزاد کرد، عزیز کرد، مقتدر کرد، پیشرو کرد، با اخلاق کرد. چرا؟ جریان تحریف داره وارونه تو ذهن مردم تصویر سازی میکنه که ببینید این اسلام بود که باعث شد ما عقب موندیم. چی بودید؟ چی شدید؟ مولا در این نهج البلاغه فهم بابا یادتون رفته شما تو لونه حیوانات زندگی میکردید، از آبهای گندیده میخوردید، رحم به صغیر و کبیر هم دیگه نمیکردید. ولی میگن نه، برگشتن به آداب و ارزش‌های جاهلی. معاویه وقتی تونست این کارو بکنه، معلوم قبلش یه عده فلاسفه، جامعه شناسا، رسانه‌ای‌ها کارو آماده کردن. الان طرف زندگی داره میکنه ولی همش احساس میکنه این هم وضع زندگی ما داریم. ناآرامه، بیقراره. چرا؟ چون قناعت نداره. قناعت رو ضد ارزش میدونه. گدا گشنه زندگی کردن ترجمه کردن براش. ما یه بار دیگه هم بعد از امام توی یک سیاره منظومه شمسی زندگی میکردیم. رئیس جمهورش دستور داده بود به رئیس صدا و سیما اون موقع که داداشش بود که هیچ سریال و فیلم ایرانی حق نداریم پخش کنیم مگر توش مبل و لوستر و اینا باید باشه. اون موقع والله قسم ما اصلا نمیستیم مبل و با چه لی مینویسم. داشتیم ساده زیم ما یه دونه تلویزیون 14 اینچ داشت مامانمون، قابش هم قرمز بود یادتونه، مشکی اینجاش هم خط خطی بود، می‌خواستی روشن کنی بعد می‌ذاشتی کانال 2 سرپایینی هولش میداد روشن میشه، وسط سریال هم پرپر می‌زد این می‌زدی تو سرش یادتونه، ولی زندگی می‌کردیم، احساس می‌کردیم بدبخت. یه دفعه این بازی اومد که ذهن و چشم ما رو پر کنه از یه مدل دیگری زندگی و ما بگیم آخه اینم زندگی ما داریم. خب یه جاهایی هم البته مضحک شد، مثلا یه سریالی ساختن پخش کردن که یه خانومی که حالا معروف هنرپیشه پیر شد اینا، ایشون مثلا مادر شهید، تازه جنگ تموم شد دیگه، مادر شهید خیلی تو فلاکت داره زندگی میکنه، در به در از این مسجد به اون قرض رسن داره میگه که یه مقدار وام بگیره زندگیشو اداره کنه، بعد نشون میده چه مبلی داره، چه لوستری داره. گفت چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. چرا؟ چون میگفت مردم باید مصرف گرا بشن که تولید کارخونه فروش بره که اقتصاد ما تقویت بشه. خب مانور تجمل را بندازید. اواخرم یه وقتی اون بنده خدا نشست پیش رهبر همون سیاره منظوم شمسی تو خبرگان، خب سیره اخلاقی ایشون اینه که هر دور جدیدی خبرگان شروع میشه میره خدمت، چون از نماینده های عزیزی که دور قبل بودن از دنیا رفتن یه یادی ذکر خیری میکن. شروع کردن گفتن مرحوم فلانی، بعد گفتن مرحوم واعظ طبسی خدا رحمتش کنه، 40 سال پیش که ما بلد نبودیم روی مبل بشینیم ایشون میفرمودن. تو قصه انقلاب ما میرفتیم منزل مرحوم واعظ طبسی، مبل داشت، روزی هم که از دنیا رفت همون مبل تو خونش بود. زندگیش هیچ وقت تغییر، علی‌رغم این همه دروغی که پشتش گفتن که آی چه زندگی. نمیدونم چرا به این بغل دستی که تسبیح میچرخون فشار اومد و 2 روز بعد رفت تو دانشگاه سخنرانی کرد، گفت اینا ریاکاریه، ما نداریم تو اسلام. تو چه گفتی؟ تو رو گفتن. چی شد؟ ضمیر مرجعش رو پیدا کرد. چی شد؟ گفت نداریم تو اسلامی حرفا. خب گاهی هم نیتشون خیر نیست، خیره ها، ولی غلط میره. حالا عرضم اینه، صدیقه طاهره سلام الله علیه داره میگه من دارم آینده این انحراف رو میبینم، تا محکم نشده این انحراف بیاین جلوش وایستیم. قبول نمی کنن. آیندهش میدونی چیه؟ آیندهش اینه زائقه جامعه وقتی عادت کرد و لذت برد از ضد ارزش، هر کی جلو این ضد ارزش وایسته میشه آدم بده و باید بزنیمش، حذفش کنیم، بکشیمش. و هر کی این زائقه رو تایید کنه، گسترش بشه، میگه آدم خوبه، باید بریم فداش بشیم. روزه من همین یه خط باشه. چقدر زود جامعه پیامبر از صدای دختر پیامبر حالش به هم میخور. چون یه شبه شده. نامردا به جای اینکه بریزن تو خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها بگن علی جان، زینب جان، حسین قصه نخورید، ما هستیم. اومدن به امیرالمومنین میگن که به خانومت بگو یا روز گریه کن شب ساکت باش، یا شب گریه کن روز ساکت. اذیت بشیم از صداش. بعد مولا بگه زهرا جان ببخشید، اگه اشکال نه بریم تو بیابون یه سایبون بزنم، روزا برو اونجا گریت رو بکن بیا. از صدای دختر پیغمبر اذیت بشی، یعنی ذاتت خراب شده. ذاتت، خدا میگه در قرآن میفرماید اول که شما رو خلق بکنم همه تون از یاد خدا دلاتون به لرزه میاد، جلوتر که میرید یه عده خودتون رو خراب میکنید. ازا ذکر الله اشمعزت قلوبهم، تا از خدا و معنویت حرفتون حالش به همه بسته. نمونه یاد خدا یاد فاطمه زهراست، اذیت شدن. خب اگر اون روز باز کسی اینا رو هشدار میداد یا خودشون وجدانشون رو خفه نمیکردن، کار به کربلا نمیرسید. آقای ما حسین ابن علی علیه السلام که اصلا از اول آماده شهادت بود، امام بود، امام هادی، تکلیف داره، فضا باز کنه، اگر کسی زمینه هدایت و نجات داره راه براش باز کنه، اومد وایستاد جلوی لشکر که آخرین خطبه رو بخونه، شروع کرد صحبت کردن، خدا لعنت کنه شمر ملعونو، با بی ادبی گفت حسین تو چقدر پر حرفی، بجنگ دیگه، اینقدر حرف برای چی میزنی؟ بعد گفتن جوونا کف و سود بزنین صداش به شما نرسه. از صدای امام حسین اذیت میشه، از صدای امام حسین. ملتی که جا به جا بشه ارزش هاشون، قصد قربت میکنن پسر پیغمبر رو غارت کنن. غارت، برید تاریخ بخونید، نوشته ملعون از کربلا برگشت شبونه رسید کوفه خونش، بچه ها خواب بودن، بزنش گفت بچه ها رو بیدار کن، سوقاتی آوردن. سوقاتی از کجا رفتیم جنگیدیم با خارجی، سوقاتی ها بود، بچه ها رو بیدار کردن، این توبرش خالی کرد، زنش با شعور بود، زد زیر گریه گفت بمیرم، این کفش دخترونه رو از پای کی در آورده؟ روی خارا چجوری این بچه رو دوندی؟ این گوشواره چرا خونیه؟ الا لعنت الله.